بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام بنا به نقل مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی از پیغمبر عظیم الشأن اسلام روایتی رو نقل میکنن که گوشه از این روایت با روزه در ارتباط و پیغمبر عظیم الشأن اسلام به کارگیری روزه رو برای یک هدف بسیار مهم مطرح میکنم. متن روایت در بین روایات گوهر کم نظیریه. علاوه بر روزه چند مسئله مهم دیگر رو رسول خدا مطرح میکنن و بعد هم جمعیت یه سوالی از پیغمبر میکنن، نه یه نفر، جمعیت، که وجود مبارک رسول خدا یه پاسخ جامع کامل نورانی به جمعیت میدن. متن از نصف صفحه کمتره. اگر وجود مبارک حضرت حق محبت کنه فرصت داشته باشم همه متن رو براتون میخونم با یه تفسیر مختصر، چون تفسیر مفصلش یک کتاب میشه. که امیرالمؤمنین تفسیر مفصلش رو بیان کردن، من این تفسیر رو در قم در مدرسه فیضیه درس دادم که در حدود 700 صفحه تبدیل به یک کتاب شده، چاپ هم شده. یعنی اینقدر این روایت بار معنویش سنگینه. از اینجا شروع میشه روایت، ولی روایت با حالیه، یه روایت روحی و معنوی و الهی و ملکوتی. هیچ فرهنگی هم در کره زمین الان با این همه پیشرفت علم نمونه این حرفا رو، راهنمایی ها رو، هدایتگری ها رو، دلسوزی ها رو نداره. که پروردگار عالم درباره این گونه سخنان در قرآن مجید می‌فرماید اگر دنبال سخن دیگه بریم، فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد این سخنان دنبال هر حرف دیگه برین گمراهیه، بدبختیه، شقاوته. من عرف الله و عظمه، کسی که هر کی میخواد باشه، مرد، زن، پیر، جوان، شهری، دهاتی، خدا رو بشناسه و وجود مبارک او رو بزرگ بدانه، نتیجه این شناخت و بزرگ دانستن حضرت او چند حقیقتی که از افق وجودش طلوع میکنه. یعنی عامل طلوع اون چند حقیقت این شناخت و این بزرگ دانستن. حالا اگر یه تازه واردی سوال بکنه چگونه خدا رو بشناسن، نه بحث علمی لازمه، نه بحث فلسفی لازمه، نه بحث کلامی لازمه، یه آیه قرآن، آیه 164 سوره بقره رو که پروردگار خودش رو در این یک آیه شناسونده کافیه براش بخونیم. اگه اهل تواضع باشه، اگه اهل دل باشه، اگر یه باطن خاکساری داشته باشه، قبول میکنه، میگه شناختمش، بیشتر از اینم نیاز نی. بعد سوال دومو ممکنه مطرح بکنه، حالا که شناختمش وظیفه من در برابر او چیه؟ اونم با یک کلمه آدم بهش میگه وظیفت اینه، واجباتشو بشناسی، محرماتشو بشناسی، حسناتشو بشناسی، در حد ظرفیت خودت واجباتشو عمل کنی، از محرماتش روی گردانی کنی، به حسنات اخلاقیش هم آراسته بشی. اونم طول نمی کشه، در حد خودت. خدا واجباتش محدوده، محرماتش هم بیان شده، حسناتش هم بیان شده. تو با اون شناخت و با بزرگ دانستن او و عمل به واجبات و ترک محرمات و زیبا شدن با اخلاق حسنه، طبق بیش از 100 آیه قرآن میشی مؤمن واقعی. همین، تمام درهای نجات هم به روت باز میشه، تمام درهای عذاب هم به روت بسته میشه. به خودت هم ایراد نگیر، دیر شده. نه دیر نشده. کجا دیر شده؟ ممکنه این سوال کننده بگه حالا من شناختمش، واجبات و محرمات و حسناتش هم فهمیدم، اما من 70 سالمه، 80 سالمه، خیلی دیر شده. نه اصلا دیر نشده، از همین الان شروع کن. نسبت به گذشتت هم پروردگار عالم می‌فرماید و اصلح، یه سر و سامان بده. همین، تو اهل نجاتی. توی عرفات در حج واجب به امام ششم گفت شیعم، نه از وقتی به دنیا اومدم، نه در دامن پدر و مادر شیعه، پدرم که مرده، مادرم از مسیحیان مدینه است و خیلی خبر نداره که من شیعه شدم، اطلاع دقیقی نداره. حالا مکه که برگردم بهش گفتم مسافرت دارم میرم، تکلیفم با این مادر مسیحی چیه؟ امام به این جوان فرمودن ابراهیم، مادرت گوشت خوک میخوره؟ گفت نه یا ابن رسول الله، نمیخوره. عرق میخوره؟ گونه ابن رسول الله. فرمود تکلیفت اینه، از مکه که برگشتی ارتباط تو، محبت تو، لطف تو، احسان تو، برخورد محبت آمیز تو چند برابر کنی و از کاسه آبش و غذاش هم میتونی آب بخوری و غذا بخوری. یعنی مادر من با اینکه مسیحی نجس نیست، نه برگشت. یکی چند رو گذشت، این روایت در مهمترین کتابامونه، مادره گفتش که پسر خیلی عوض شدی. گواخه مادر دینم عوض شده. گو یعنی تو دیگه مسیحی نیستی؟ گو نه. صلیبی نیستی؟ گو نه. گو چه دینی رو انتخاب کردی؟ گفت اسلام رو. پیرزن بود، خبر از اوضاع بیرون نداشت. گفتش که این اسلام پیغمبر داره؟ گفت نه، پیغمبرش از دنیا رفته 100 و چند سال پیش، اما جانشین داره، فرزندش حضرت صادق. درون خاکسار، درون فروتن، درون متواضع. گم مادر همین الان برو پیش حضرت صادق بگو مادرم میخواد مسلمون بشه. درون خاکسار، یعنی اگه آدم یه ذره تکبر نداشته باشه، تکبر باطنی، حق رو راحت قبول میکنه. اومد پیش امام شوشون، گوه من که فرمودین وضعم رو عوض کنم، عوض کردم. مادرم خیلی از رفتار و کردار من خوشحال شد، حالا منو فرستاده پیش شما، میخواد مسلمون بشه. بالای 90 سال سنشه. فرمود برو شهادت اینو بهش تلقین کن. تا حالا نوبت واجبات و محرمات و حسنات برسه، فعلا اول جاده مؤمن شدن به وحدانیت پروردگار و رسالت پیغمبر. اومد خونه و به مادرش گفت مامان دقیق گوش بده، این دوتا کلمه رو بگو، با دلت هم بگو، اشهد ان لا اله الا الله، و این کلمه رو هم که اقرار به نبوت پیغمبری بگو. گو چشم مادر، یواش یواش بگو که منم دنبالت بگم. رسول اللهشو که گفت هی از دهنش در اومد، افتاد مرد. بلو تکلیف این زنی که 90 سال صلیبی بوده، مسیحی بوده، موحد نبوده، اعتقاد به اغنوم ثلاثه داشته، میگفته خدا ترکیبی از اب و ابن و روح القدسه، یعنی خدای موجود مرکبیه، اب، ابن، روح القدس، اینا با هم قاطی شدن شده خدا. 90 سال یه رکعت هم نماز نخونده، یه روزه هم نگرفته. با چشم گریان اومد پیش امام صادق، گاغا من شهادت اینو به مادرم تلقین کردم. گفت مرد. فرمود برو مواظب باش، مسیحیان برای کارای بعد مرگش نیان، خانومای مسلمون رو بگو بیان غسلش بدن، کفنش کنن، قبرستان بقی دفنش کنن. خوب مادر من تکلیفش فرمود بهشت. دیر نشد، پیش وقت دیر نی. خب من چگونه خدا رو بشناسم؟ خداوند خودشو معرفی کرده که من کیم. حالا در یک کلمه تا دنبالش، دنبالش هم زمان زیادی نمیخواد. آیه رو عنایت کنید، انا فی خلق السماوات والارض، یک، و اختلاف لیل و نهار، دو، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سه، و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، چهار، و بس فیها من کل دابه، پنج، و تصریف ریاح، شیش، و السحاب المسخر بین السماء والارض، هفت، لآیات لقوم یعقلون. این خدا طول داره شناختش؟ نه. من اگه اهلش باشم، اگه دل بدم، 5 دقیقه هم طول نمیکشه او رو شناخت. هیچ نیازی نداره 15 سال برم قم زانو بزنم فلسفه صدرالمتعلهین و ابن سینا و ملا علی زنوزی و حاج ملا هادی سبزواری رو بخونم که بعد 15 سال کوبیدن مغزم میخوان به من بگن که اصل با وجوده و وجود اشرف وجود الله. نه، نیازی نداره 15 سال برم دنبال این پیچیدگی های علوم فلسفی و کلامی. بندگان من، یقیناً در آفرینش آسمان ها و زمین، حالا آسمان ها یه گوشش رو نگاه کن، خورشید یه گوشش رو، که 1,300,000 برابر زمین حجم داره، یعنی 1,300,000 تا زمین راحت تو خورشید جا میگیره. 6 میلیارد ساله که در این فضا هم دور خودش میگرده و هم منظومه شمسی دورش میگردن و هم همه با همدیگه از زمانی که آفریده شدن دارن میرن جلو، یعنی 6 میلیارد در حرکتن، هیچ دیواری هم جلوشون ندارن، میرن. این یه گوشه ی آسمان من. کی خلق کرده خورشید؟ کی این نظم و حاکم کرده که اساتید دانشگاه نجومی وقتی میخوان تحویل سال و تو تقویم و 4-5 ماه قبل از تحویل سال بینویسن، می نویسن تحویل سال ساعت 2:11:23، چه نظمی در این جهانه که ثانیه اختلاف پیدا نمی کنه؟ چه خبره در این عالم؟ کار کیه؟ چقدر با محبت تلنگر به عقل میزنه پروردگار، با محبت. یعنی میگه من آثار خودمو به رخ دلت میکشم، حالا بعد از این که آثارمو به رخ دلت کشیدم، قضاوت با تو، داوری کن، که عالم خدا داره یا نداره. داوری کن. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، میلیاردها سال شب و روز دنبال هم دیگه دارن میان و میرن. چی میشه شب میشه، چی میشه روز میشه؟ یک کلمه، این کره به این سنگینی زمین رو من 4,500,000,000 سال هر 24 ساعت یه بار دور خودش میچرخونمش. تو چرخیدن زمین شب میشه، روز میشه. این دو. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، به اراده منه که کشتی 500,000 تنی 700,000 تنی با کالا، با نفت، با گازوئیل روی آب به این شلی که یه دونه ریگو میندازیم توش فرو میبره، ولی اراده منه که کشتی 700,000 تنی آب و نتونه بشکافه فرو بره، بارتونو میاره میبره، خودتونو میبره میاره. منفعت دارن جهانیان، به ما ینفع اون ناس. اگه من بخوام کشتی وسط دریا میره فرو، اگه من بخوام، وقتی صاحب کشتی تایتانیک و سازندش دست به کمر زد و کنار ساحل وایستاد و 1,000 تا مسافر سوار کرد و بار سنگینی هم در این کشتی گذاشته شد، از ساحل اروپا میخواست بره در ساحل امریکا، گفتش که کاری در ساختمان این کشتی کردم، خدام نمیتونه غرقش کنه، برو. به پایان سفر نرسید، همون بار اول وسط اقیانوس یه تیکه یخ فقط، نه بمبارون شد نه موشک خورد، یه قطعه یخ. به اون قطعه گفتم خودت برو بزن به پهلوی تایتانیک، با کله بدش تای اقیانوس، هنوزه که داری میره. کی کشتی رو میبره و میاره؟ من با یه خلبان مصاحبه میکردم، من دیدم اون مصاحبه رو، گوه آقا وزن هواپیما چقدره؟ گوه اینقدر. چند تا مسافر جا میگیره؟ 400 تا. بار مسافر چقدره؟ خب هر کدوم 30 کیلو هم بیارن 400 تا 30 کیلوه. گفتش که خلبان چجوری این باره به این سنگینی عباند بلند میشه، چجوری باره به این سنگینی میاد پایین رها نمیشه؟ گفت ببین آقای خبرنگار، حرکت دهنده هواپیما بلند کنندش تا 35,000 پا، پایین بیارش فقط خداست. گفت فکر میکنی 4 تا سیم و 4 تا آهنپاره و 4 تا روی و 4 تا مس و 2 تا پره داره این کار میکنه؟ وقتی هم نخواد، یعنی نظرش رو از رو هواپیما برداره، اون بالا قشنگ میاد پایین، هم خودش تیکه تیکه میشه هم مسافراش. این سه کشتی. و ما انزلنا من السماء من ماء، این آبی که از آسمان میدم پایین، فاحیا به الارض بعد موتها، چی در این آب بارانه که زمین مرده رو زنده میکنم، و بس فیها من کل دابه، با آمدن باران و قاطی شدن با خاک و یه ذره هوا و یه ذره نور، انواع جانداران رو من روی زمین پراکنده میکنم و تصریف ریاح. اگه یه سال اجازه ندم بادهای شمالی و شرقی و غربی در کره زمین حرکت نکنن، اصلا باد نیاد، کل موجودات زمین نابود میشه. اگه اجازه ندم یه سال باد نیاد، 100% میوه‌های درختاتون میشه 1%. باد نیاد، گرمای منطقه گرمسیر زمین همه رو میسوزونه، سرمای منطقه سردسیر همه رو منجمد میکنه، گرداندن باد از شمال به جنوب، از شرق به غرب، از رو اقیانوس به کویر، از کویر به اقیانوس، فقط کار منه. کسی نی باد بزن ورداره بره رو پشت بون تکون بده که بادهای شمالی و جنوبی و غربی و شرقی حرکت بکنه. و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابرها حاملن به آب میاد، چند رو میباره؟ 23 تا استانتون رو میبره زیر آب. این ابرهای سنگین بارو که دریا دریا آب تو شکمشونه، کی بین آسمان و زمین نگر داشته که پایین نیفتن؟ لآیات. همه این 6 برنامه نشانه های وجود من هم. لقوم یعقلون، برای مردمی که تواضع عقلی داشته باشن. خب این شناخت خدا و عظم و بزرگ بدونه خدا رو. چجوری بزرگ بدونه؟ خب این آفرینشو که نگاه میکنه به قول امیر المؤمنین عظم الخالق و فی انفسهم، خدا در درونشون بزرگ مینماد، و صغر ما دونه فی اعینهم، هر چی غیر خداست در چشمشون کوچیک مینماد، حس میکنن یه بزرگ فقط در هستیه، اونم خداست. خب حالا که شناختش، او رو بزرگ دانست، حالا با این معرفت، با این بزرگ دانستن، چه عقایقی از افق وجود انسان طلوع میکنه؟ یک، چقدر این روایت پرقیمته، منع فاهو من الکلام، تا آخر عمرش اضافه گویی نمی کنه، بدگویی نمی کنه، دروغ نمی گه، غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، جلو دهنشو می گیره. گرفتن جلوی دهن کلید باز کردن درهای رحمته. اگر دهان آزاد باشه هر چی دلش بخواد بگه، پروردگار فرموده به عزت و جلالم سوگند، زبان تو را به عذابی معذب بکنم که احدی از جهانیان رو به عذابی مثل تو عذاب نکنم. همش داره میگه بنده من، جلو دهن تو بگی. انبیا میگن بندگان خدا، جلو دهن تو بگیریم. اولیا میگن جلو دهنتونو بگیرین. بعضی چیزا متاسفانه مدار زمان ما خارج شده. ما منبریا میخوایم رو منبر بگیم، خیلی احتیاط میکنیم مبادا زمینه قبولش در روزگار ما نباشه. مگه پیرمردای اهل دل و اهل حالی که شرکت دارن اونا بگن درسته. مرحومه حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که سفارش کردن به ما قم میرین دو تا قبر رو زیارت کنید، حضرت معصومه، حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریز. کی بوده؟ چی بوده؟ یه روزی، حالا یا پای درس بوده یا توی جلسه مهمونی بوده، یه روزی یه نفر بدون اینکه ملاحظه بکنه حاج میرزا جواد آقا رو، اومد از یه کسی غیبت بکنه، اومد غیبت بکنه، نه اینکه غیبت کرد و حاج میرزا جواد آقا حالش به هم خورد، اومد غیبت بکنه. یعنی حاج میرزا جواد آقا حس کرد که این میخواد وارد غیبت بشه، با گریه بهش گفت سخن تو قطع کن، دهن تو ببند. همین مقدمه غیبت کردن تو، هنو که راجع به اون شخص اسم اون شخص رو نبردی، من حس کردم میخوای وارد غیبت بشی، همین ورود ابتدایی 40 روز منو از پروردگار دور کرد. چه جونی باید بکنم تا دوباره بیام سر جای اول؟ عارف به پروردگار، عارف به عظمت پروردگار، همیشه جلو دهنشو گرفته، همیشه میخواد حرف بزنه، دو کلمه حق میگه سکوت میکنه، یه امر به معروف میکنه سکوت میکنه، اونم حرف حق زدن و امر به معروف کردنش خیلی با محبته. تو امر به معروفش هیچ دلی رو نمی سوزونه. من عفاه من الکلام و عفا نفسه بالصیام و القیام. وقتی متصل به روزه میشه، وقتی متصل به عبادت شبانه میشه، به این علت متصل میشه که با قدرت روزه و با قدرت عبادتهای شبانه و سحرگاه درونشو پاکسازی کنه، آشغالا رو جارو کنه، زباله ها رو بیرز بیرون، روزه میگیره، به عبادت شب بر میخیزه که حسد رو، بخل رو، کینه رو، حقد و بدبینی و اینا رو همه رو ریا رو از درونش پاک بکنه، اصلا متوسل به روزه میشه برای پاکسازی، نه برای گرسنگی شکم. یعنی با خدا قرارداد میبنده، من یه ما میخوام وارد روزه بشم، زورم نمیرسه، قدرت ندارم، فقط میتونم نخورم، نیاشامم، سر زیر آب نکنم، دود مصرف نکنم، به خدا و پیغمبر دروغ نبندم. اینا که کار خیلی ساده ایه. خدایا اون ورق دوم روزه رو که پاکسازی درونه تو برای من انجام بده، ای پاک کننده ناپاکی ها. قالو به آباهنا و امهاتنا یا رسول الله هاولائه اولیاء الله، پدران و مادرانمون فدات بشه. اینایی که شما فرمودین عرف الله و عظمه من افاه من الکلام و بطنه من الطعام و عفا نفسه بالصیام و القیام، اینا اولیاء خدا هستند. به قول من فرمود چی دارین میگین؟ اولیاء خدا. حالا گوش بدین اولیاء خدا رو براتون بگم کیان. اگه زنده موندم این بخش دوم رو میذارم برای پنجشنبه ای دیگه، که صفات اولیا شب جمعه توضیح داده بشه، که یه شب مونده به احیای اول. این بحث پنجشنبه دیگه کمک بکنه به ما که فردا شبش که شب 19 راحت ما رو را بده خدا، راحت ما رو بپذیره. نمیدونم اسمشو درد دل بذارم، شکایت بذارم، خودتون هرچی میخواید اسم بذارید. این متنی که میخونم و امیرالمومنین یادمون داده، گله از خوده، شکایت از خوده، درد دل با پروردگاره، هر چی میخواین اسمشو بذار. چه شبیه، شب اول دهه دوم، یه دهه گذشت، هر کی خودش میدونه که در این یه دهه چی کار کرده، چی به دست آورده، چقدر گیرش اومده. اولین شب دهه دومه. یک، خدا فرموده امشب که اولین شب دهه دومه، به اندازه هر چی در 10 شب گذشته آمرزیدم امشب میامرز. یعنی گیر ما میاد، به خودش قسم، آره که گیر ما میاد. یک، شب جمعه است، اولین شب دهه دومه. حالا این شب چه گرما و حرارتی داره؟ حرارتشو از میدونید کجا کسب میکنه امشب؟ از گودال قتلگاه. امشب ارزششو از ابی عبدالله میگیره. Oh, و کل سیئات امرت به اثبات کرام الکاتبی تمام گناهانم و دستور دادی بنویسم و کل سیئات امرت به اثبات کرام الکاتبین و کنت من ورائه بالاترین شاهد من بر گناهانم خودتی و کنت شهیدن علی من ورائه و شاهدن ما خفیانهم اگر گناهی از نظر اونها پنهان ماند و ننوشتم چی کار میکنی این گناهو یادشون میاری که فرشتگان من این گناهو یادتون رفت بنویسید و شاهدن ما خفیانهم چی کار میکنی اون گناهمو که اونا ندیدن پنهان موند ازشون و به رحمت که اخفایتا تا بمیرم پنهان میکنی به اونا اعلام نمی کنی این گناه داشته بنویسی و به رحمتی که اخفایتا و به فضل که سترتا با احسانت پرده پوشی میکنی نمیدونم با این همه گناهی که کردم چی شده تا حالا آبروی منو نبردی چی شده تا حالا منو رسوا نکردی و انت وفر عظیم کل خیر تنزل او احسان تفضل او بر تنشر او رزق تبسط او خطأ تصدر او زنبن تغفرو اینجا دیگه اوج ناله امیر المؤمنین یا رب یا یا الهی و ربی و سیدی و مولان و مالک رقی یا من بیده ناصیتی یا علی من به زری و مسکنتی یا خبیرن به فقری یا خبیرن به فقری و فاقتی یا رب یا هر شب تو مجلس شب روی این دوتا دعا خیلی تکیه دارم، هم من هم عزیزانی که شرکت دارن همه با گریه میگیم. تو تاریکی مجلس میگم خدایا ما دلمون نمیخواد گوشه بیمارستان بمیریم، نلمون نمیخواد بین نرسای نامحرم بمیر، میگم خدایا مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. یه دعای مهمترم هم اینه، تو این دعا 5-6 تا قسم میدم خدا رو، میگم خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده مولا جان. من که هر وقت خیلی آروم زیر شکم اسب با نوک رکاب نهیب می زدم، یه نهیب با محبت، اسب از جا کنده می شد. چرا هرچی نهیب می زنم تکون نمی خوره؟ چیه گیرش؟ چیه مشکل زلجنا؟ خم شد دید دختر 13 سالش دستای اسب و مقر گرفته، پیاده شد عزیزش رو دامن نشود. اجازه داد اول او حرف بزنه، بابا فدای بابات بشم، بابا از صبح تالا که میرفتی میدان بر میگشتی، این بارم بر میگردی؟ نه عزیز دلم دیگه نمیام، نمیام. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی میتونم یه درخواست بکنم؟ آره عزیز دلم بگو هرچی میخوای بگی. گفت بابا پیش از آن که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگرد، ما هم سفر شمر و خولی و عمر سعد نباشیم، هم سفر من بابای من. یه ضرب المثل عربی برا دخترش گفت، معنیش اینه خلاصه، عزیز دلم همه درها رو بستم، خودم نمیتونم براتون گردونم، اما دخترم حالا من از تو یه درخواست دارم. ار رو دامن بابا بلند شد، سر بابا رو بغل گرفت، صورت بابا رو بوسید، بابا اونی که شما از من میخوای بگو انجام میدم. دخترم انقدر مقابل چشم من عشق نرید، بابا گریه تو قلب من آتیش زد.